بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب نزهة النظر شرح نخبة الفکر اثر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله، تولد 773 هجری، وفات 852 هجری. رسیدیم به جلسه 25. بحث در مورد حدیث مرسل. ابن حجر رحمه الله میگه: و ثانی و هو ما سقط من آخره من بعد التابعی هو المرسل. میگه دوم از صورت‌های سقط راوی آن چیزیه که یا آن حدیثیه که ساقط بشه از آخر آن کسی که بعد از تابعیه، و این مرسل نامیده میشه. پس مرسل ساده تر بگیم اینه که تابعی بگه نسبت بده حدیث رو به رسول الله صلی الله علیه وسلم. مثلا حسن بصری میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس حدیثی که تابعی مضاف بکنه اون رو به رسول الله صلی الله علیه وسلم، این میشه مرسل. و بعد میگه و صورته ان یقول التابعی سواء کان کبیرا ام صغیرا، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا او فعل کذا او فعل بحضرته کذا و نحو ذلك. صورت آن اینه که تابعی بگه، حالا تابعی فرق نداره چه تابعی کبیر باشه چه تابعی صغیر باشه. تابعی کبیر به تابعی گفته میشه که از کبار صحابه روایت بکنه، و یعنی روایتش زیاده از کبار صحابه، روایتش از کبار صحابه زیاده. اما تابعی صغیر آنیه که روایتش از صغار صحابه است. روایتش از کی؟ از صغار صحابه. پس مثلا تابعی از ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم اجمعین، اینهایی که کبار صحابه هستن، روایتش بیشتر از ایناست، این میشه تابعی کبیر. اما اگر مثلا روایتش از ابو امامه باهیلی، اینهایی که یعنی اصحابی هستند که جزء صغار صحابه محسوب میشن و بعدها به دنیا آمده اند، خب این روایت اون تابعی که بیشتر از صغار صحابه است و اینها رو ملاقات کرده، این تابعی صغیر گفته میشه. پس فرق نداره چه تابعی کبیر باشه چه تابعی صغیر باشه، چون که تابعی صغیر خب صحابه خیلی با صحابه های زیادی ملاقات نکرده، با صغار صحابه و تعداد اندک ملاقات کرده، خب احتمال زیادتری وجود داره که از تابعی کبیر شنیده باشه. یعنی روایت تابعی صغیر احتمال زیاد وجود داره که از تابعی کبیر شنیده باشه. خب از اینجا گفت فرقی نداره چه تابعی کبیر باشه چه صغیر باشه، و فرقی نداره هم گفت، چون که اختلاف وجود داره. بعضی میگن که تابعی کبیر باشه نه تابعی صغیر. خب پس گفت صورت آن اینه که تابعی، فرقی نداره چه تابعی کبیر باشه چه تابعی صغیر، بگه چی؟ بگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا، یا تابعی بگه، حالا فرقی نداره گفتیم کبیر یا صغیر باشه، یا تابعی بگه که فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان چیز انجام داد، یا فعل به حضرته کذا، یا در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان کار انجام گرفت و نحو ذلک، همانند اینها. و انما ذکر فی قسم المردود للجهل بحال المحذوف لانه یحتمل ان یکون صحابیا و یحتمل ان یکون تابعیا. خب چرا ذکر شده حدیث مرسل در قسم مردود؟ میگه به خاطر جهل و نادانی به حال محذوف. وقتی که تابعی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده، مشخصه که سقطی وجود داره. خب حالا کی ساقطه؟ ما نمیدونیم کی ساقطه. احتمال داره که صحابه باشه، صحابی باشه، احتمال داره که تابعی باشه، بس این احتمالات وجود داره دیگه. پس ممکنه که این تابعی که میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک تابعی دیگر رو ساقط کرده، یعنی شیخش تابعیه، احتمال داره دیگه. خب حالا اون تابعی کیه؟ تابعی که ما میگیم صحابه همش عدولن، اما تابعی که چنین نیستن، بعضی هستن که درسته اغلبشون عادلن اما بعضی ضعیف هم داریم. خب حالا اون کیه؟ اون تابعی ممکنه که ضعیف باشه، خب به فرض مثالم ضعیف نباشه، خب این از کی شنیده؟ از صحابه شنیده یا از تابعی دیگر؟ احتمال داره از تابعی دیگر شنیده باشه، احتمال وجود داره دیگه. حالا اون تابعی چه کار است؟ ضعیفه یا نیست؟ و اون تابعی هم معلوم نیست، احتمال داره از صحابه شنیده باشه یا تابعی دیگر. خب حالا اگر از تابعی دیگر شنیده، اون تابعی دیگر دیگه عادل یا نه؟ پس از نظر عقلی همینطور به تا بی نهایت میریم، ولی از لحاظ واقع تا شش صحابه، تا شش تابعی همینطور از همدیگر نقل کردن، پنج یا شش تابعی تقریبا از همدیگر نقل کردن، مانند در مسند احمد و در کتاب ترمذی هم اومده، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خسيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار، در رواية الترمذي عن امرأة وهي امرأة أبي أيوب، عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن. خب در این روایت پنج یا شش تابعی وجود داره، حالا یکی چون که اختلاف در آن وجود داره، پنج یا شش تابعی که از همدیگر روایت کرده اند. آنها کیه؟ یکی منصوره، منصور تابعیه، از کی روایت کرده؟ از هلال ابن یساف که باز تابعیه. هلال ابن یساف از کی؟ از ربیع ابن خسیم که باز تابعیه. تا اینجا سه تا شدن. ربیع ابن خسیم از کی روایت کرده؟ از عمرو ابن میمون که باز تابعیه. این چهار نفر. عمرو ابن میمون از کی روایت کرده؟ از عبدالرحمن بن ابی لیلا. خب که این شد پنج تا، منصور، هلال، ربیع، عمرو و عبدالرحمن بن ابی لیلا، این پنج تا تابعی. عبدالرحمن بن ابی لیلا است که از امرأت من الانصار، از زنی از انصار. خب این زنی از انصار اختلافی در اون که آیا صحابیه یا تابعیه. اگر تابعی باشه شش نفر میشن، اگر صحابی باشه که پنج نفر. پس در از نظر عقلی که این تابعی از تابعی دیگر از تابعی دیگر تا بی نهایت همینطور وجود داره، ولی در واقع میبینیم که تا پنج یا شش تابعی از همدیگر روایت کرده اند و پس به خاطر همین میگیم که تابعی که میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، احتمال داره این تابعی از تابعی دیگر شنیده باشه که اون تابعی ما نمیدونیم، نمیشناسیمش که کیه که حکم بدیم این عادله یا ضعیف. خب حالا اون هم ممکنه که از تابعی دیگر شنیده باشه و اون تابع هم از تابعی دیگر. و این حدیثی هم که گفتیم نزد محدثین این حدیث مشهوره که 5 یا 6 تابعی پشت سر هم از هم دیگر دارن روایت میکنن. خطیب بغدادی هم پیرامون همین حدیث جزئی جداگانه نوشته و طرق این حدیث رو جمع کرده و این جزء معروفه به که روایت کردن آن را 6 تابعی، بعضی از آنها از بعدی دیگر، یعنی روایت 6 من التابعین بعدهم عن بعد. و همین هم به چاپ هم رسیده، عنوانش هم اینه که حدیث 6 من التابعین. خب بعد میگه خود ابن حجر میگه تا اینجا که گفتیم، میگه لانه، میگه که مرسل از قسم مردوده به خاطر جهل به حال محذوف، لانه يحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون تابعيا، چون که احتمال داره این محذوف صحابی باشه یا تابعی باشه. و بعد میگه و على الثاني يحتمل ان يكون ضعيفا ويحتمل ان يكون ثقتا. و بر دوم که بگیریم که تابعی باشه، احتمال داره که ضعیف باشه و احتمال داره که ثقه باشه. و على الثاني يحتمل ان يكون حملا صحابيا ويحتمل ان يكون حملا تابعيا اخر. و على الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. همونطور گفتیم بریم باز احتمال دیگر، احتمال داره که همون کس محذوفه از تابعی از صحابی شنیده باشه از تابعی. خب حالا اگر احتمال دومی و از تابعی شنیده، باز این تابعی احتمال داره از صحابی شنیده باشه، احتمال داره که ضعیف باشه یا عادل. و این تابعی همینطور احتمال داره از صحابی شنیده باشه از تابعین. احتمال دوم بدیم، خب همون احتمال سابق برمیگرده و همینطور متعدد میشه. و ابن حجر رحمه الله میگه اما به تجویز العقلیه فعلا ما لا نهایت له، اما با تجویز عقلی تا بی نهایت میتونیم بریم همینطور. و اما بالاستقراء فإلى 6 و 7 و هو اکثر ما وجد من روایت بعد التابعین عن بعد. اما با استقراء و تحقیق و در واقع نگاه بکنیم تا 6 یا 7 تابعی میره، تا 6 یا 7 تابعی رفته که این بیشترین چیزیه که یافته شده روایت بعضی از تابعین از بعضی دیگر. و بعد میگه فإن عرف من عادت التابعی انه لا يرسل الا عن ثقت فذهب جمهور المحدثين الى التوقف لبقاء الاحتمال وهو احد قولي احمد وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي يقبل ان اعتدد بمجيئه من وجه اخر يباين الطريق الاولى مسندا ومرسلا ليرجح احتمال كون المحذوف ثقتان في نفس الامر. خب بعد میگه پس اگر شناخته شد از عادت تابعی که ارسال نمیکنه اون را مگر از ثقه، شناختیم که این صحابی این تابعی ارسال که میکنه ارسال نمیکنه جز از ثقه. مثلا سعید ابن المسیب رحمه الله که از پدر زن خودش ابو هریره رضی الله عنه روایتاشه. خب خیلی موقع میبینیم که پدر زنش ابو هریره رضی الله عنه ساخت میکنه، چون که اکثر روایتش از ابو هریره هست رضی الله عنه. پس مرسلات سعید ابن المسیب میبینیم که یعنی تفتیش کردن علما، تحقیق کردن، کنکاش انجام دادن، دیدن که ارسال هایی که کرده سعید المسیب گفته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، میبینی که همشون ابو هریره رضی الله عنه رو نام نبرده که صحابیه. خب پس چنین حالتی داره میگه که اون شخص تابعی که ارسال میکنه، ارسال نمیکنه مگر از ثقه. اون نامی که نمیبره اون شخص ثقه است، اون صحابیه مثلا. خب میگه جمهور، حالا اینجا اختلاف وجود داره، جمهور محدثین میگه توقف میکنن چونکه احتمال هنوز باقیه، احتمال باقیه. یعنی الان سعید المسیب که گفت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، درسته احتمال 90% وجود داره که ابو هریره رضی الله عنه ساقطه، ولی احتمال داره که تابعی دیگر باشه، درسته هم 1% که باشه کفایته، بس احتمال میگه وجود داره. و این میگه یکی از دو قول امام احمده تا اینکه برامون ظاهر بشه، اگه توقف میکنیم تا اینکه ظاهر بشه در جای دیگر ببینیم که اون تابعی تصریح کرده، اون کسی که حس کرده، تا از اون طریق بفهمیم. دوم و اون قول مالکیین و کوفیینه که به طور مطلق قبوله، اگر ارسال نمیکنه اون تابعی جز از ثقه قبوله، به طور مطلق قبول میکنیم. خب امام شافعی رحمه الله که معروف مراسیل سعید بن المسیب را قبول میکنه، خب بعضی فکر میکنن که به خاطر اینکه ارسالش از ثقه است به خاطر همین قبول کرده، اما این رأی صحیح نیست. رأی صحیح اینه که امام شافعی نه به خاطر این قبول میکنه مراسیل سعید المسیب، بلکه به خاطر اینکه در چیزهای دیگری هم وجود داره همراهش که تقویت میکنه. خب خودش میگه، میگه امام شافعی رحمه الله میگه قبول کرده میشه هرگاه که بازوگیر بشه به آمدن آن از وجه دیگر مباین با طریق اول، حالا مسند بیاد مرسل بیاد، تا اینکه احتمال اینکه اون محذوف ثقه است در نفس امر مراجح بشه. خب از اینجا یک بازوگیری رو ابن حجر از امام شافعی رحمه الله نقل کرد، و اون اینی که مثلا الان یک روایت مرسل داریم، یک روایت مرسل داریم. خب این در واقع امر امام شافعی میگه ضعیفه، چونکه مرسل ضعیفه الان نزدش اصلش. حالا از یک طریق دیگر همون حدیث میاد، چی مسند بیاد چی مرسل. خب حالا که اومد از طریق دیگر که اومد، یعنی غیر از اون طریق اولی، خب حالا مشخصه که این حدیث دومی اولی رو تقویت کرد، حدیث دومی اولی رو تقویت کرد. خب پس از طریق دیگر، از امر خارجی امام شافعی داره حکم میده به مرسل، به لا مرسل در نفس امر از امام شافعی مقبول نیست. یا از مرجحات اینه که موافق باشه با قول صحابی، چونکه قول صحابی که حجت نیست، اما یک حدیث مرسل داریم، بعد میبینیم که موافق با قول صحابی، خب الان حجت میشه نزد امام شافعی. یا به مقتدای آن اکثر اهل علم فتوا بدن، حدیث مرسل اومده، این حدیث مرسل میبینیم که به مقتدای این حدیث مرسل اکثر اهل علم فتوا دادن. خب پس اینا بازوگیریه که امام شافعی بعد حجت میدونه. و زرکشی رحمه الله در نکت خودش، چون که زرکشی هم نکتی داره بر مقدمه ابن صلاح، آنجا میگه که حتی امام شافعی مرسله، یه جایی مرسله حسن بصری رو رحمه الله که قبول کرده، در صورتی که مرسله حسن بصری خب یکی از مرسلاتیه که خیلی واهیه، که یعنی حسن بصری بگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. درست حسن بصری از کبار تابعینه، ولی مرسلش ضعیفه. خب حالا مرسل حسن بصری رحمه الله امام شافعی به اون عمل کرده در احکام قرآن، اون حدیثی که حسن بصری مرسل روایت کرده، لا نکاح الا بولی و شاهد عدل، و امام شافعی میگه و میگه این اگرچه منقطعه، اگرچه منقطعه، یعنی الان سعید حسن بصری گفته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، خب مشخصه که مرسله و مرسل انقطاع در اون وجود داره، اگرچه منقطعه تا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما امام شافعی چی میگه؟ میگه فإن اکثر اهل العلم یقولون به، میگه بیشتر اهل علم همین حدیث رو گرفتن، یعنی به مضمون این حدیث عمل کردن که لا نکاح الا بولی و شاهد عدل، و بعد میگه و همین هم ثابت از ابن عباس و غیرون از صحابه، و قول صحابی هم در اون هست، یعنی ابن عباس هم به مضمون این حدیث عمل کرده. پس از این طریق امام شافعی رحمه الله به این حدیث عمل کرده، اونطوری که خودش، اونطوری که زرکشی در نکات می نویسه که در امام شافعی در احکام قرآن، چون کتاب احکام القرآن از ایشون به ما رسیده، خب در اونجا نقل کرده. خب بعد میگه و نقل ابو بکر الرازی من الحنفیت و ابو الولید الباجی من المالکیت، و بعدم محدثین اینو میگن که مرسل منقطعه، همونطوری که امام شافعی رحمه الله گفته در اصل مرسل منقطعه. و حالا از طرق دیگر که بخوایم اونو به درجه حسن برسونیم، اون همونطور که الان گفتیم که این که حجت باشه اون حرف دیگره، ولی در اصل داریم میگیم. خب و نقل ابو بکر الرازی من الحنفیت و ابو الولید الباجی من المالکیت ان الراوی اذا کان یرسل عن الثقات و غیرهم لا یقبل مرسله اتفاقا. ابو بکر الرازی از حنفیه و ابو الولید باجی از مالکیه نقل کردن که راوی هرگاه ارسال بکنه از ثقات و غیر آنها، غیر ثقات، قبول کردنش نمیشه مرسل و به طور به اتفاق. پس نزد محدثین مرسل منقطعه، امام شافعی رحمه الله هم بر همینه، و امام شافعی رحمه الله قبول کردنش را منوط میدونه به این که از طریق دیگر بازوگیر بشه. خب بعد دیگر ابن حجر رحمه الله از مرسل میره به قسم بعدی، میگه بر قسم الثالث و من اقسام سخت من الاسناده ان کان بسنن فساعدا مع التوالی فهو المعدل. خب حالا در مورد معدل میگه، میگه قسم سوم از اقسام سخت از اسناد اگر دو نفر باشه یا بیشتر همراه توالی، پس اون معدله. خب حالا این قسمت رو چون که ادامش وصله به این دیگه، بل قسم ثالثو به جلسه بعد موکول میکنیم، البته خب معدل که توضیحش خوندیم، ولی چون که رب داره به بعدی که میگه و الا فان کان ساخت بسنین در مورد منقطعه، و خب یک مقدار طولانی، یک 10 خطی میشه، دیگه شاید طولانی بشه به جلسه امروز ما. دیگه نو انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.